خط چند خبر و گزارش امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا. رئیس جمهور تاجیکستان در خطابه مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواستار پاسخ همه‌جانبه جهانی به تهدیدات روزافزون تروریسم، افراط‌گرایی و قاچاق مواد مخدر در منطقه شد. بعد از تهاجم روسیه به اوکراین، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور برای بار دوم وارد قصر سفید خواهد شد. و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی گفت که کشورش به طور پیوسته به عادی سازی روابط با اسرائیل نزدیک تر می شود.
سلام و درود حضور شما بینندگان گرامی و سرویس خبری امشب پنجشنبه 21 ماه سپتامبر سال 2023 میلادی و میزبانی من سحر عظیمی خوش آمدید. این برنامه به گونه زنده از صفحه فیسبوک، وبسایت و سطلات صدای آمریکا نیز به نشر می رسد. در برنامه امشب همکارم سعید عزیزالرحمن در مورد موضوعات مرتبط با اوکراین و دیدار رئیس جمهور ایالات متحده با همتای اوکراینیش گزارش خواهد داد. موسکو صافی از پاکستان در مورد دیدار نماینده ویژه پاکستان در افغانستان با مقامات طالبان گزارش می‌دهد و مهمان بحث ویژه امشب ما محترم نعیم پویه شهرگر سیاسی خواهند بود تا در مورد رابطه با دیدار شارژ دافر ایالات متحده با مقامات طالبان برای گفتگو در رابطه با معضل مواد مخدر با ایشان صحبت کنیم. امیدواریم که با ما باشید. امام علی رحمان رئیس جمهور پاکستان بر روز چهارشنبه در خطابه خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که اوضاع بشری در افغانستان نگران کننده است و از جامعه جهانی خواست که به آن رسیدگی کنند.
ما گفتگوهای بین الافغانی و ایجاد حکومت فراگیر با مشارکت نمایندگان همه مردم و ملیت‌ها و گروه‌های سیاسی و اجتماعی را برای دستیابی به صلح پایدار و ثبات واقعی در افغانستان مهم می‌دانیم. قاچاق مواد مخدر به ویژه از افغانستان طی سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است که در این مدت مقامات تاجیکستان بیش از 10 تن مواد مخدر را ضبط کردند که چندین برابر سال‌های گذشته است.
رحمان در حاشیه نشست مجمع عمومی در نیویورک با همتای ایرانیش ابراهیم رئیسی نیز ملاقات کرد و هر دو جانب از حضور و فعالیت‌های گروه‌های توریستی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. کرن دکر شارژ دافر ایالات متحده در امور افغانستان و منظور مبارزه با مواد مخدر در افغانستان با نمایندگان طالبان در قطر دیدار کرده است. برای بحث بیشتر در این مورد محترم نعیم پویش تحلیلگر سیاسی را در برنامه با خود داریم. آقای پویش خوش آمدید. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در مجمع عمومی ملل متحد گفته که در دو سال گذشته قاچاق مواد مخدر به ویژه از افغانستان به شکل چشمگیری افزایش یافته و از سوی دیگر هم شارژ دافر ایالات متحده پیرامون این موضوع با مقامات طالبان میبیند. تفسیر شما از این موضوع چی هست؟
تفسیر می است که جهان از مسئله مواد مخدر در افغانستان بسیار نگران است، خصوصا از دو مسئله. اولی که تصور در است که منع تولید کشت خطپاش در افغانستان به خاطر یک کنترل بر مارکت است و به خاطر بالا بردن قیمت هروئین است به مارکت جهانی، ولی تشویش بزرگتر و بسیار جدی جامعه جهانی از مسئله متانفتامین است. متانفتامین تولید و قاچاقش از افغانستان در سطح جهان بسیار افزایش یافته و تقریبا در 2-3 سال اخیر 10-15 برابر افزایش یافته. و متانفتامین افغانستان حتی به مارکت های اروپا، آسیا و افریقا در کل جهان دیده شده و به شکل بسیار ساده قابل تولید است، حتی در یک لابراتوار بسیار کوچک بدون هیچ نوع ماده دیا یا چیز قابل تولید است و البته با استفاده از افدرین و افدرا هم قابل تولید است و این چیزی بسیار جدی به وجود آورده در کل.
بسیار خب، طالبان بارها ادعا کردند که موزل کشت و قاچاق مواد مخدر کاهش دادند و اوضاع هم تحت ادارهشان هست. آیا بنا به تجربه با آنچه در گذشته از طالبان مشاهده بودیم، آیا می توان طالبان را به عنوان نیرویی برای بازداشتن و یا هم توقف قاچاق مواد مخدر شمرد؟
طالبان در واقع در زنجیره قاچاق مواد مخدر یک حلقه هستن، حلقه کوچک و اولیش، و در این حال شما متوجه باشین که قسمت عمده قاچاق مواد مخدر در خارج از افغانستان است و مارکت جهانی هروئین افغانستان حدود 70 میلیارد دلار است که قسمت عمدهش به جیب پاکستانی ها یا قسمت ترک ها، ایرانی ها و آلبانیایی ها میره. سوال اساسی اینجاست که آیا کسانی که مارکت 70 میلیارد دلاری را مدیریت میکنن اینا اجازه هم داد که طالبان باید خاطر حقوق های اقتصادی خود خیانت خواهند کرد یا نه؟ بس اساسی است که چنین چیز امکان نداره، به دلیل از اینکه مارکت بسیار مارکت استبلیش شده است و به دلیل از اینکه کشورها و دستگاه استخباراتی که پشت مواد مخدر افغانستان هستند روی طالبا و اوضاع سیاسی و نظامی و امنیتی افغانستان تاثیر بسیار جدی دارند و طالبا هرگز قادر نخواهند بود به صورت استراتژیک و به صورت دائم مواد مخدر را در افغانستان ممنوع بسازند و این خارج از اراده و توانشان است.
شما اشاره به چند کشور مشخص کردین که در رابطه با تولید و قاچاق و رساندن این مواد مخدر به بازارهای جهانی کار میکنن. با در نظر داشت شکایتی که فعلا تاجیکستان در سکوی مثل مجمع سازمان ملل متحد از موزل مواد مخدر داشته، فکر میکنین ایالات متحده و در کل غرب چه روی کرده خواهند داشت؟ آیا در مقابل این چند کشوری که این تجارت 70 میلیارد دلاری را پیش میبرن کاری برای انجام دادن دارن؟
ایالات متحده اولویت مواد مخدر نیست و دلیل عمدهش هم نیست که مواد مخدر که در افغانستان تولید میشه به مارکت امریکایی داخل نمیشه. عمدتاً به اروپا، آسیا و افریقا میره و امریکایی‌ها زیاد نسبت به نگران نیستن. اما اروپایی‌ها تشویش جدی دارن که تشویش از رو هم یک عکس العمل سافت یا نرم را همیشه در حال داشته و احتمال از این که بتانند اروپایی‌ها هم تاثیر بسیار جدی سر از این مسئله داشته باشند بسیار کم است. اما آنچه که مهم است نیست که حداقل پیش امریکایی‌ها و اروپایی‌ها و در اعتبار طالبا بیشتر سقوط خواهد کرد، به دلیل از این که طالبا بارها تعهدات کردن و تعهدات خود را زیر پا گذاشتن، هم در قسمت مواد مخدر، هم در قسمت مسئله حقوق زنان و مسائل سیاسی داخل افغانستان. و در واقع جهان در نهایت به این نتیجه خواهد رسید که طالب قاچاقبر است و طالب نمیتانه علیه مواد مخدر و علیه قاچاق مواد مخدر هیچ اقدام انجام بده، چون هم علیه منافع خودش است و همی که شرکا و کسانی که طالب را هدایت میکنن این اجازه را به طالب نخواهند.
سپاس فرمان، ممنون از شما جناب آقای نعیم پویش که در برنامه وقت گذاشتن و تشریف آوردن. ممنون. بانک انکشافی آسیایی 400 میلیون دلار به افغانستان کمک میکند. در خبرنامه روز چهارشنبه بانک انکشافی آسیا آمده است که کمک تازه برای کمک رسانی به افغانهای آسیب پذیر به ویژه زنان و دختران اختصاص مییابد. این بانک خاطر نشان ساخته است که تمامی کمک ها در اختیار اداره‌های سازمان ملل متحد در افغانستان قرار میگیرد و به طالبان دادن نمیشود. و گفته یه بانک انکشافی آسیایی 100 میلیون دلار هم در اختیار اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد قرار می‌گیرد تا به بیش از 309 هزار مزرعه و کشتزار کمک صورت گیرد. قرار است امروز آصف دورانی نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان و کابل سفر کنم. جزئیات بیشتر این تحولات را از موسکو صافی خبرنگار تلویزیون آشنا می‌شویم که از پشاور با ماست. موسکو جان خوش آمدید. جزئیات بیشتری نظر وزیر خارجه پاکستان نزد شما چی است و چه معلوماتی در مورد سفر آقای دورانی به کابل داره؟
تشکر سهر جان، سلام به شما و تمام بینندگان. آصف دورانی نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان با یک هیئت بلندپایه امروز با بار دوم به کابل سفر کردند و نظر به معلوماتی که از معاون خصوصی وزارت خارجه طالبان در صفحه اکس یا تویتر به نظر رسیده، این هیئت و آصف دورانی با عبدالخان متقی وزیر خارجه طالبان ملاقات کردند که تایی این ملاقات در مورد مسائل امنیتی با داشت مهاجرین افغان و حل مشکلات ترانزیتی و مرزها صحبت کردند. البته امیر خان متقی در گفتنی هایشان افزودند و گفتند که افغانستان و پاکستان به حیث دو کشور همسایه باید با ابراز یا اظهار نظر علیه یکی دیگر خودداری کنند، زیرا با این همه مشکلات بجانبه به میان آمده می تواند. البته این سفر آصف دورانی پس از نامه‌ای که از سوی انوارالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان به رئیس مدرای طالبان فرستاده شده بود انجام شده است. از سوی دیگر روز گذشته وزیر خارجه موقت پاکستان جلیل عباس جلیلی در نیویورک با در یک شبکه RTI که می باشه با اونا صحبت کرده بودن و در همین گفتنی هایشان گفتن که حملاتی که در پاکستان صورت می گیرد البته از افغانستان سرچشمه می گیرد. وزیر خارجه موقت پاکستان در گفتنی هاشان گفتند که اگر این حملات بیشتر شود و یا طالبان روی این حملات را نگیرد منجر به وجود آوردن خصومت ها میان دو کشور خواهد شد.
سپاس فراوان از همکارم مسکاشان صافی که از پشاور در برنامه حضور یافتند و در رابطه با سفر نماینده ویژه پاکستان به افغانستان برنامه گزارش دادند. ممنون.
تشکر.
کلیر چاو، کارشناس مسائل چین و آمریکا در واشنگتن میگوید که چین میخواهد نقش برقرار کننده صلح را در جهان بازی کند به خاطر که در صحنه سیاسی چین را خوب نشان میدهد. چون و گفته این کارشناس ایالات متحده پس از خروج قوای ایالات متحده این کشور نتوانست که ثبات در افغانستان برقرار کند. خانم چاو در صحبت با همکارم جیلا نوری نخست در مورد تلاش ها برای کاهش تنش در روابط ایالات متحده و چین چنین توضیح داد.
ایالات متحده برای چین کمک میکند تا راه های مذاکره و تماس را باز نگه دارد و در سطح مقامات بلندپایه با چین در تماس است و میخواهد روابط باثبات بین دو کشور را تقویت کند. ما اخیراً شاهد سفرهای مقامات عالی رتبه امریکا به شمول وزیر خزائن و بعداً وزیر تجارت امریکا به چین بودیم و میبینیم که ایالات متحده نقش فعالتری را برای ترمیم روابط با چین در پیش گرفته است با وجودی که تفاوت‌های بنیادی با این کشور دارد. اما در عین زمان به نظرم مهم است که باید تاکید شود که ایالات متحده از توجه به مسائل ملی و مسائل حقوق بشر نگذشته است و این مسئله تا اکنون باعث ایجاد عدم توافق و تنش‌ها با چین شده است. ایالات متحده محدودیت‌ها بر صادرات فناوری‌ها به چین را افزایش داده و از چین می‌خواهد به مسائل حقوق بشر در ژینجیانگ توجه کند. با این هم این ملاقات‌ها مذاکره گفتن نمی‌شود بخاطر که تنش‌ها در روابط هر دو کشور به خصوص روی مسئله امنیت جهانی ادامه دارد.
رقابت‌ها بین چین و ایالات متحده و کشورهای مانند افغانستان چی تأثیر دارد؟
برای کشورهای مانند افغانستان پس از خروج نیروهای آمریکایی از این کشور چین در قسمت دخیل بودن در مسائل امنیتی و اقتصادی افغانستان محتاط است اما می‌داند که نیاز به یک نقش فعال‌تر برای پیشبرد منافع خود در این کشور دارد. برای چین افغانستان امن و باثبات ارزش دارد به خصوص با توجه به برنامه یک کمربند یک راه این بسیار مهم است و ثبات باعث افزایش سرمایه‌گذاری چین در منطقه می‌شود و برای بیجینگ فرصت دسترسی بیشتر به منرال‌های نادر جهان، مواد خام و ساختن زیربناها را در منطقه می‌دهد. بیجینگ درک کرده است که امنیت درازمدت و اهداف اقتصادی در افغانستان به این کشور ثبات و امنیت می‌آورد. ما شاهد ادامه افزایش نقش چین در افغانستان خواهیم بود و چین در ادامه رقابت با آمریکا با اعمال نفوذ خود در سایر کشورها ادامه خواهد داد.
چین سفیر خود را به افغانستان بدون اینکه طالبان را به رسمیت بشناسد معرفی کرد. برداشت شما از اقدام چین چیست؟
فکر می‌کنم تعهد چین را به نحوی تبرز می‌دهد که می‌خواهد ثبات در افغانستان برقرار شود و در آن سهم داشته باشد. چین می‌خواهد نقش برقرار کننده صلح را بازی کند به خاطر که در صحنه سیاسی چین را خوب نشان می‌دهد. چون ایالات متحده پس از خروج قوای خود نتوانست در افغانستان ثبات برقرار کند. به همین خاطر چین می‌خواهد در آینده یک رژیم حاکم در امنیت و ثبات در افغانستان را موفقانه برقرار بسازد و این کار برای چین و حکومت آن خوب است.
آیا شما کدام مثال دیگر در سراغ دارین که سفیر یک کشور به حکومت یک کشور دیگر که حتی او را به رسمیت نمی‌شناسه اعتماد نامه بدهد؟
قبلا هم اشاره کردم چین می‌خواهد نقش برقرار کننده صلح را در افغانستان بازی کند که بتواند صلح و ثبات در افغانستان را برقرار بسازد و امیدوار است که این دستاورد را داشته باشد، به خاطر که ایالات متحده در منطقه قبلا نتوانست این کار را بکند. به همین خاطر دخیل بودن چین متکی به این مسئله است.
پس از خروج نیروهای آمریکایی، چین در افغانستان نقش فعال‌تر دارد. شما افزایش نفوذ چین در کشورهای همچون افغانستان چطور ارزیابی میکنید؟
گسترش نفوذ چین در منطقه یکی از برنامه‌های استراتژیک این کشور است و می‌داند که نیاز به افزایش نفوذ خود در منطقه دارد و به خصوص در سکتورهایی که در رقابت با آمریکا قرار دارد. چین تلاش دارد تا برنامه‌های کمربند و راه خود را در این کشورها پیش ببرد و از این طریق به مواد زیاد به نفع خود دست یابد.
به نظر شما یا چین و ایالات متحده مانند وضعیت پیش آمده پس از 11 سپتامبر می توانند کلایق مشترک در افغانستان داشته باشند؟
همکاری قوی بین چین و ایالات متحده با در نظر داشت این که چین نمی خواهد تحت نفوذ کشورهای غربی بماند وجود دارد و فکر می کنم در قسمت همکاری بین ایالات متحده ناباوری های است، اما این مسئله به آینده افغانستان مربوط می شود.
چین اخیراً تصمیم گرفت که سیستم کمره‌های نظارتی شرکت هواوی را برای طالبا بدهد. نظر شما در مورد نفوذ چین از طریق تکنولوژی در افغانستان چیست؟
در قسمت این که چین نوع تکنولوژی و سیستم کمره‌های نظارتی را به افغانستان صادر کرده است، اساساً دلیل آن این است که چین می‌خواهد مدل کشور خود را در سایر کشورها داشته باشد. این مسئله به خصوص برای ایالات متحده نگران کننده است، به خاطر که ایالات متحده درک نموده است که نوع حکومت استبدادی می تواند مشکل زا باشد و می تواند امنیت ملی امریکا را تهدید کند.
زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می رویم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده به شما بازگو می کنیم.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا قرار است امروز میزبان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین باشد. پس از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین، این دومین سفر ولادیمیر زلنسکی و واشنگتن می باشد. دیدار میان هر دو رهبر در حالی صورت می گیرد که رئیس جمهور بایدن دو روز قبل در سخنرانی خود و مجمع عمومی ملل متحد با تاکید بر حمایت از اوکراین، روسیه را تنها مانع در برابر صلح خواند. شرح بیشتر در مورد را همکارم سید عزالرحمن دنبال کرده و همین اکنون هم در برنامه با ماست. عزیز جان، جزئیات بیشتر پیرامون این دیدار نزد شما چی است؟
خب، سفر رئیس جمهور اوکراین به واشنگتن یک سفر یک روزه است، یا میتونم بگویم که چندین ساعت است، ولی قصر سفید گفته که سفر به واشنگتن در یک زمان بسیار حساس صورت میگیره. در این سفر ولادیمیر زلنسکی علاوه بر دیدار با رئیس جمهور جو بایدن، با برخی از رهبران نظامی ایالات متحده در وزارت دفاع دیدار خواهد کرد و همچنان دیدار مهمش در کانگرس ایالات متحده است که تا دقایق قبل هم این دیدار در پشت درهای بسته با برخی از قانونگذاران هم در مجلس سنا و هم در مجلس نمایندگان این دیدار دوام داشت. و دلیلی که دیدارش در کانگرس مهم است این می باشد که رئیس جمهور جو بایدن با تازگی بودجه سالانه ایالات متحده را که به کانگرس فرستاده، در این بودجه یک بسته کمکی به ارزش 24 میلیارد دلار را به اوکراین نیز شامل بودجه ساخته و از قانونگذاران ایالات متحده خواسته تا ضمن تصویب این بودجه این بسته را باید که تصویب کنند. لیکن این بسته کمکی تا کنون از سوی قانونگذاران امریکایی تصویب نشده و دلیل عمدهشی است که قانونگذاران جمهوری خواه می خواهند بدانند که این پول چگونه و در کجا به مصرف می رسه و اوکراین چی برنامه را به خاطر پیروزی در برابر تهاجم روسیه داره. و قصر سفید میگه که به همین دلیل یا امیدوار است که دیدار امروز ولادیمیر زلنسکی در کانگرس بتانه که قناعت قانونگذاران امریکایی را فراهم کنه. همچنان علاوه بر سفر زلنسکی به واشنگتن، در طول دو روز گذشته در 78مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد موضوع اوکراین یک موضوع گرم بود و روز گذشته نیز شورای امنیت سازمان ملل متحد یک نشست ویژه را پیرامون وضعیت در اوکراین تدبیر کرده بود. با وجود مخالفت شدید روسیه، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نخستین رهبری بود که در نشست روز چهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد صحبت کرد. ولادیمیر زلنسکی نه تنها تهاجم روسیه را محکوم کرد، بلکه روش ویتو یا رد این شورا را نیز به باد انتقاد گرفت، زیرا با باور او همین حق ویتو تهاجم روسیه را امکان پذیر ساخت. رئیس جمهور اوکراین خواستار اصلاحات شد.
ناممکن است تا جنگ را توقف داد، زیرا همه تلاش ها از سوی پرخاشگر یا کسانی که در برابر پرخاشگر گذشت می کنند ویتو می شود. ضرورت به یک روش است تا بتواند با واکنش به وقت مانع پرخاشگری شود که تمامیت ارضی و استقلالیت کشورها را نقض می کند.
در این نشست سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه از اقدام نظامی کشورش دفاع کرد و آنان را مورد انتقاد قرار داد که اوکراین را حمایت میکنند.
جهان غرب به رهبری ایالات متحده خودسرانه قضاوت در مورد سرنوشت همه بشریت را به خود اختصاص داد و به نادیده گرفتن میراث بنیانگذاران آغاز کرد.
ولی انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده پرخاشگری روسیه را یک نقض آشکار منشور ملل متحد خواند.
بعضی ها می گویند که ادامه ایستادگی با اوکراین و پاسخگو قرار دادن روسیه رسیدگی به دیگر اولویت های ما به مانند مبارزه با بحران اقلیم، گسترش فرصت های اقتصادی و تقویت سیستم صحی را اخلال می کند. این غلط است. ما هر دو کار را کرده می توانیم و باید انجام دهیم.
در عین حال چین تلاش های خود برای میانجیگری در جنگ اوکراین را برجسته ساخت.
پیام اصلی تسهیل مذاکرات صلح است.
آنتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد ضمن تاکید بر تعهد این سازمان نسبت به استقلالیت و تمامیت ارضی اوکراین خواستار خشتنداری شد.
این جنگ در حال حاضر باعث رنجش بی‌حد شده است. ادامه آن خطر تشدید تشنج را در پی دارد. هیچ چیز نمی‌تواند جایگزین دیالوگ، دیپلماسی و صلح عادلانه شود.
منشی عمومی ملل متحد اضافه کرد که این سازمان در مطابقت با منشورش، حقوق بین الملل و قطعنامه های مجمع عمومی با تلاش های خود به خاطر حل مسالمت آمیز جنگ در اوکراین ادامه خواهد داد. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش ها از افغانستان و جهان، هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
پس از آن که چندین کشور اروپای شرقی واردات محصولات غذایی اوکراین را ممنوع قرار دادند، اوکراین به سازمان تجارت جهانی شکایت کرد. این امر نشان دهنده اختلافات درونی میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا می باشد، زیرا اعضای این اتحادیه در تلاش هستند تا در پی تهاجم روسیه بر اوکراین از اوکراین حمایت کنند. شرح بیشتر را در گزارشی از همکارم فرخنده پیمانی بشنوید.
مجارستان، پولند و سلواکیا واردات غلات و سایر محصولات غذایی اوکراین را روز جمعه ممنوع قرار دادند و ادعا کردند که این محموله های غذایی درآمد زارعین آنها را کاهش می دهد. که همین موضوع باعث شد کیف به سازمان تجارت جهانی شکایت کند.
این روند با 60 روز مشاوره آغاز می شود که در آن اساساً طرفین قضیه وقت دارند تا به یک راه حل که مورد توافق هر دو جانب باشد برسند. با توجه به این واقعیت که برخی از ممنوعیت‌ها نتیجه سرآغاز انتخابات در سلواکیا و پولند است، رسیدن به توافق بعید نیست.
حمله روسیه به اوکراین در سال گذشته باعث قطع بسیاری از مسیرهای صادراتی کیف گردید. بنابراین اتحادیه اروپا مسیرهای زمینی را جایگزین برای آن به بازارهای جهانی پیشکش کرد و این همان چیزی است که اتحادیه اروپا آن را خطوط همبستگی می‌نامد.
اتحادیه اروپا در حال حاضر با وضعیت بی‌سابقه مواجه است. حالا گندم با قیمت بسیار رقابتی وارد بازارهایی می شود که در ابتدا برای آنها در نظر گرفته نشده بود.
زارعین در کشورهای اروپای شرقی اعتراضات را برا انداخته و ادعا می کنند که مواد غذایی اوکراینی فروش محصولات زارعین محلی را شدیداً متاثر کرده است. اتحادیه اروپا به کشاورزان غرامت پیشنهاد کرده و محدودیت‌های موقتی را بر واردات محصولات غذایی از اوکراین در ماه می اعمال کرد، اما متحدان اروپایی به شدت از اقدامات آنها انتقاد کردند.
اوکراین تحت حمله تهاجمی روسیه قرار دارد، بنابراین ما باید درک کنیم که در اینجا باید تصویر بزرگتر را ببینیم و از همه این خطوط همبستگی حمایت کنیم و همچنین از امکانات صادرات غلات اوکراین به خاطر اوکراین حمایت کنیم.
در همین حال کمیسیون اتحادیه اروپا با اوکراین گفته است که به اصطلاح محدودیت صادرات داوطلبانه را اعمال کند و تلاش می‌کند تا کشورهای اروپای شرقی را برای برداشتن ممنوعیت بر واردات اوکراین متقاعد سازد. در همین حال قرار است به تاریخ 3 سپتامبر در سلواکیا انتخاب برگزار شود. انتخابات پولند نیز در 15 اکتبر برنامه ریزی شده است. اتحادیه اروپا و اوکراین امیدوار هستند که احساسات سیاسی پس از پایان انتخابات تغییر کند. فرخنده بیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در یک مصاحبه با شبکه خبری آمریکایی فاکس نیوز گفت که کشورش به طور پیوسته به عادی‌سازی روابط با اسرائیل نزدیک‌تر می‌شود و همچنین هشدار داد که اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، عربستان نیز باید به آن دست پیدا کند. این در حالی است که دولت آمریکا تلاش می‌ورزد تا روابط بین دو قدرت منطقه‌ای و متحدان عمده واشنگتن در شرق میانه را عادی بسازد. سفارت کانادا امروز پنجشنبه اعلام کرد که با تشدید اختلافات دیپلماتیک با دهلی جدید و پس از تهدید در رسانه‌های اجتماعی علیه کارکنانشان، شمار دیپلمات‌های خود را در هند تنظیم خواهند کرد. تنش میان اتاوا و دهلی جدید پس از آن بروز کرد که جاستین ترودو، صدر اعظم کانادا، عوامل حکومت هند را به دخالت در قتل یک رهبر سیک کانادایی که در ماه جون سال روان میلادی در ونکوور کانادا کشته شد متهم کرده و از این کشور خواست تا برای روشن کردن موضوع با جدیت تمام عمل کند. حکومت کانادا پس از متهم کردن هند به قتل این رهبر سیک کانادایی که هندی تبار است، در یک اقدام تلافی جویانه یک دیپلمات هندی را از اتاوا پایتخت کانادا اخراج کرد. هند اتهامات صدر اعظم کانادا را مضحک خواند و یک دیپلمات کانادایی را از این کشور نیز اخراج کرد. اداره امور جهانی کانادا بخشی از دولت کانادا است که روابط دیپلماتیک و کنسولی، تجارت بین المللی و توسعه بین المللی و بشردوستانه کانادا را مدیریت و رهبری می کند.
آمریکا یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ‌ها، ملیت‌ها، سنت‌ها و ارزش‌های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در آمریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی‌ها و لذت‌های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت‌ها می‌توانند به رویاهای خود برسند و برخی ها با مشکلات روبرو می‌شوند. زندگی در امریکا هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان.
بینندگان عزیز، این بود داشته های برنامه تلویزیون آشنا. شما پس از این میتونید بیننده برنامه رادیوی ما هم نیز باشین. تا درود دیگر، بدرود.